به آقای مطهری گفتم شما بگید آه برید قم بگید آقا اطمینان دارید به مردم؟ اگر نوار مسلسل و توپ و تانگ آمد مطمئنید این همون مردم مسجد گوهرشادن. یک عمل نظامیگری در داخل مسجد گوهرشاد شد و قضیه خاموش شد. شما فکر میکنید موفق بشید؟
در بین جوانهایی که امام مرجع تقلیدشان بود، بعضی ها همیشه و همه جا همراه امام بودند. محمد علی حاج ابوالقاسمی یکی از آنهاست که آن روزها را خوب به خاطر دارد.
حاج مصطفی همیشه پشت سر امام وای میساد. حتما این جلوی اینجا. یادم یه روز خیلی شلوغ بود، به زور امام رو می بردیم. یه وقت یه نفر اومد تو این حلقه ای که این جلو باز کرده بودیم، گفت آقا من میخوام حمد سورم رو برای شما بخونم. به حضرت امام گفت من میخوام حمد سورم رو برای شما بخونم. یکی از علما گفت آقا جون بیا با من براتون. گفت نمیخوام برای رهبرم این مرجع تقلیدم بخونم. آقا بیستید همه بایستدیم. ما برای نماز قیام کردیم. بفرمید. حمد سورش رو برای امام خوند. امام گفت صحیحه. اون رفت. گفت بریم. اینجور رو مردم حساب باز کرد امام. اینطور مردم رو در آغوش گرفت.
آقای مطهری وقتی برگشت آمد منو مبهوت کرد. خود مطهری گفت منم مبهوت شدم. گفت وقتی این مشکلاتو گفتم، جملات شما رو گفتم، به من گفت آقای مطهری قطعا مسلما و بدون کمترین تردید غلبه با ماست و ما پیروز خواهیم شد. گفت اینقدر با ابهت این قضیه رو میگفت من جرأت نمی کردم که آه شما ارتباطی با امام عصر پیدا کردید به شما گفتن. آیا الهام غیبی به شما شده؟
با اعتراض مراجع و حمایت مردم طرح انجمنها در دولت علم شکست خورد. بعد از این شکست شاه با این تصور که حالا دیگر نیروهای مخالف اصلاحات را شناخته است، این بار خودش وارد صحنه شد. این شکست اگرچه برای مراجع پیروزی محسوب می شد، اما همه خوب می دانستند این پایان ماجرا نیست. دو ماه بعد شاه برای اجرای اصلاحات شخصا اقدام کرد. شاه فکر می کرد که اگر خودش وارد صحنه شود، دیگر کسی جرأت ایستادن در برابر او را نخواهد داشت. 19 دی ماه 1341 شاه اعلام کرد که لوایح ششگانه اصلاحات را به رفراندوم خواهد گذاشت. لایحه مبهم اصلاح قوانین انتخابات و اصلاحات ارضی از بندهای مهم این لوایح بود. با اعلام خبر رفراندوم، مراجع و علما برای تصمیم گیری درباره رفراندوم به خانه امام آمدند. بعد از صحبت‌های امام قرار شد در اعلامیه‌ای مشترک ضمن مخالفت با رفراندوم آن را تحریم کنند. امام در همان جلسه متن اعلامیه را نوشت و حاضران آن را امضا کردند. این اولین بار بود که اعلامیه‌ای با امضای 17 نفر از مراجع و علمای قم منتشر می‌شد. در این اعلامیه امام با تأکید بر مبهم بودن لوایح و این نکته که اصل رفراندوم در قانون اساسی پیش بینی نشده، آن را تحریم کرد.
قبل از اون مخصوصا شاه یک قداستی داشت، کسی جرأت نمی کرد که مخالفت کند با شاه و حرفی بزند. اما به وسیله اینکه امام و روحانی دیگه مبارزه رو شروع کردند و حرفهایی رو زدن، سخنرانی رو زدن، حرفهایی زدن، این روح جرأت در بین طلبه ها پیدا شد و در بین مردم حتی پیدا شد.
چند روز مانده به اجرای رفراندوم، شاه برای حل مشکل اعلام کرد که شخصاً به دیدار علما و مردم قم می‌رود.
حضرت امام اعلام فرموده بودند که کسی نیاد از منزلش بیرون، استقبالی از این مرد نشه. حالا هنوز نشده بود، بنا بود چند روز بعدش او بیاد، ولی مقدمتاً آمدن این کار. اون تا وقتی آمده بود یه رژیم توی صحنه، قصدش هم این بود، دستورش این بود، دیگه دوامش در این بود، چاره ای نداشت، همه قدرتش آمد پیاده کرد برای اینکه این کار انجام بشه. خب در قم هم می‌خواست انجام بشه.
گویا تصمیم هم گرفته بود که این مسافرت رو بیاد به قم، ولی به نظر میاد که اینها نگفته بودن بهش که آقایون هیچ کدام حاضر نیستن که بیاند به ملاقات. شاه آمده بود قم، نقل کردن که رفته بود تو سه، اونجا بهش گفته بودن که کسی حاضر نیست که به ملاقات بیاد.
خب آقایون تحریم کردن، هیچ کسی به استقبالش نیامد، مردم قاعدتا نیامد، اینا مجبور شدن اصلا نیروهای وابسته به خودشون رو از تمام بلاد جمع کردن آوردن برای صف کشیدن داخل شهر رو بیان به عنوان که اینا نیروهای مردمی هستن دارن استقبال میکنن. خب این خیلی حرکت گرانی بود براشون.
شاه که از وضعیت پیش آمده به شدت عصبانی بود، بعد از خارج شدن از حرم به محل سخنرانی آمد و ضمن توهین به مردم مذهبی قوم، روحانیت را ارتجاع سیاه نامید.
ما چون مغازمون نزدیک حرم بود، مغازه پدریمون هم بود، یه نفر روحانی شما سر تا سر این جمعیت نمیدیدید. البته یه مقدار جمعیت از دهات ها از این ور این ور آوردن به نام دهقان آزاد و نام از این صحبت ها، ولی واقعی روحانی کسی ندید در سر تا سر اون روز، که خیلی هم شاه ناراحت شد از این که اومد قوم و با هیچ کدوم از این آقایون هم نتونست ملاقات بکنه. برگشت و یک کمر قطع بست که سری قلقم کنه.
دو روز بعد رفراندوم برگزار شد. شاه بلافاصله اعلام کرد که قاطبه ملت به این لوایح رأی مثبت دادند. اما واقعا چه کسانی در این رفراندوم شرکت کردند؟
هر حال البته بودن کسانی که الان طرفدار بودن، ولی ما روی اون قشری که معتقد به مرجعیت بودن و واقعا پیروی میکردن اون میایم حساب رو به مقداری باز میکنیم ببینیم چه مقداری کردن واقعا این کار انجام شد.
وقتی آقا گفتش که تحریمه، بازاریا و مردم مذهبی و مذهبی ها مسجدی ها هیچ در انتخابات در شرکت نکردن. اون چرا که تهدید میکردن روزنامه ها مینوشتن این حرفا، اصلا شرکت که ما هیچ اصلا رأی نمیدادیم.
نمیدیم چه روز داد دو هزار نفر رأی نداختن وادی سور بود، همه میدونن بازار تهران بسته شد کرا نداد، بازار قم بسته شد کرا نداد، شاهی قرض نرا ندادن. اینا دو هزار تا رأی آزاد بدون سرنگن نتونستن تهیه کنن که ما نمیخواستیم این پر مرتضی بشی، ما نمیخواستیم ملت از روی آدم بشن. با اکثریت قاطب تمام قاطبه اهل ایران بازار تهران از اهل ایران نیست، خیابان تهران اهل ایران نیستن، قوم از اهل ایران نیست، روحانیون از اهل ایران نیستن، شاه شهرستان ها ایرانی نیستن. اینا کجا؟ اینا را از کجا آمد؟
بعد از اجرای رفراندوم در بهمن ماه 1341، امام طی اعلامیه‌ای نوروز 42 را عزا اعلام کرد. از طرف دیگر دوم فروردین ماه آن سال همزمان بود با سال روز شهادت امام صادق. طبق رسوم سالهای گذشته، برخی از مراجع در خانهشان مراسم عزاداری می گرفتند. در خانه امام هم مراسمی برقرار بود.
تو منزل خود امام روزه و آز هم مشغول سخنرانی بود. بعد یه وقت دیدیم سر و صدایی از اونجا بلند شد، سر و صدا بلند شد و شروع کردن به صلوات فرستادن.
یه وقت دیدیم حضرت امام از جلسه پاشدن رفتن تو اندرون منزل. بعد از مدتی طول نکشید این آقای عاشق صادق خلخالی آمد اونجا صحبت کرد، گفت یک عده اراذل اوباش اومدن اینجا سرصدا کنن، شلوغ کنن. حضرت امام میفرمان که اینجا جای حرفان نیست و اگر بخوان کاری بکنن من حرکت میکنم به طرف سه. لذا اون مجلس گذشت بدون سرصدا و بعد از صحبت عاشق صادق خلخالی ما متوجه شدیم که جمعی که اینجا حسنی همه جمعیت اینا بعضی هم از تهران آورده بودن و از شهرسانها دیگه با شرکت واحد آورده بودن اینجا برای اجرای این برنامه. این برنامه رو میخواستن صبح منزل امام پیاده کنن و نشد، میارن بعد از ظهر در مسجد فیضیه.
اون سال یه شرایط خاصی بود اما اصل تشکیل جلسه مناسبتی نداشت. شهادت امام صادق و طلاب تو فیضیه جمع میشند و مجلس روزه برقرار میکنند و یه آقای منبر میرد و بعد یه نوح خانم که گاهی از اوقات یه طلبه مثلا یه دمی میدد و آقایون سینه میزنند و یه همچیکاری برقرار میشد.
در مرسی فیضیه در حالی که 16 تا کامیون سرباز مسلح بیرون مرسی فیضیه ایستاده بود، ما رفتیم روزه. رفتیم روزه، آقای آلتاها منبرشون تمام شد، یه قدی بین منبر ایشون خواستن شلوغ کنن ولی ایشون منبر رو اداره کرد. بعد آقای مرحوم حاج انصاری منبر رفت، حاج انصاری هم یه قدری صحبت کرد، باز اینا شروع کردن اون شیطنت رو شلوغ کردنشون و صلوات بیجا میفرستادن. بعد یکی دو تاشون زد و خوردی بین خودشون شد،
مردم برخورد کردن با اینا. مثلا تا فقط دست من میدم یه کسی برانش صلوات بفرسته میفهمیدم که این داره خراب کنه مجلس است، بگم دستشو بشونمش. خب خودش کم کم درگیری شد در مجلس، اصلا اینجا درگیری شد. خب این موقعیت خیلی خوبی شد برای اونها و چوب چماقا رو در آوردن به جون مردمی که هیچ کسی اصلا پیش بینی این رو نمی‌کرد افتادن و از اون طرف هم نیروها ریختن توی مردم.
بعد از اینکه عوامل ساواک نتوانستند در مقابل حملات مردم و طلبه ها مقاومت کنند، نیروهای کماندوی ارتش وارد مدرسه شدند. آنها درهای مدرسه را بستند و شدیداً با مردم و طلبه ها درگیر شدند.
قصدشون این بود که یک چیز سنگینی رو نشون بدن که این حرکت مذهبی و این حرکتی که بنا هست اینجا یک شکلی بگیره، هم توجه به مرجعیت از جهت روبرو شدن با نظام و هم از جهت ارزش دادن به مجالس ائمه اطهار، این برای اونها خیلی مهم بود که این رو در نطفه خفه کنن. برای این طرف هم خب به هر حال حرکت حرکت مذهبی بود، ولی این طرف بدون هیچ آمادگی، اونها در کمال آمادگی ضربه سنگینی زدن.
اما امام رو نخونده بودن، امام رو نشناخته بودن، امام رو نفهم که امام از همین مسئله باز بهره برداری میکنه به نفع ادامه مبارزات.
با رسیدن خبر درگیری، امام به طرف فیضیه حرکت میکنه. اطرافیان با تأکید بر اینکه درگیری تمام شده مانع رفتن امام میشوند. امام به خانه برمیگردد و دستور میدهد که در خانه را به هیچ وجه نبندند.
ریختن طلبه ها یه سر دست شکسته بود، اوناشون که بودن ریختن تو منزل و وضع خیلی رعب‌آوری بود. خیلی 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 خبرها که می بردن زدند و کشتند و چیکار کردن، بدنهای همه ما ها می لرزید و وحشت داشتیم که آیا چه خواهد شد، چرا اینجوره. امام بعد از که نماز خوندند یه صحبت کوتاهی کردن در اونجا، ایشون فرمود که اینها گور خودشون رو کندن، طلبه ها رو زدن، کشتن، اینها خودشون رو رسوا کردن. مبارزه با مدرسه امام صادق و با طلبه های امام صادق ساده نیست، نابود شدند، رسوا شدند.
در همون فاصله یکی از علمای قوم که یعنی به قول معروف قومی اصل بود به نام سید حسین طباطبایی. این همه قوم میشناسنش. شبیه قیافه‌شون هم به قیافه آقای بروجردی بود، یعنی اگه شما ایشون رو در اون زمان نگاه می‌کنید فکر کرد آقای بروجردیه، هم سن سالای آقای بروجردی هم بودن، شاید هم سنشون خود زیادتر از آقای بروجردی بود. در اون زمان که من بچه بودم یادم میاد میگفتن که ایشون از آقای بروجردی علمتره. یه شخصی ما داشتیم به نام از مبارزین قوم که از دوستان ما بود، سنشون از ما بیشتر بود، ایشون حاج کاظم فاطمی. این حاج کاظم دایی ایشون بود. این هر هفته میرفت منزل ایشون دیده، میگو من رفتم منزل ایشون دم، ایشون چارزانو نشسته عصبانی و داره یه چیزی مینویسه. میش گفتم که دایی جان چی مینویسید شما؟ همچین سر حالم نیست، عصبانیه. به من فرمودن که در زمانی که مردم زیر چکمه رضا شاهی دارن خورد میشن، حاج آقا روح الله، چون اون موقع آی خمینی رو میگفتن حاج آقا روح الله در قوم، حاج آقا روح الله تقیه رو حرام کرده، چون امام بعد از اون درگیری گفت تقیه حرامه، همه باید حرفشون نزنن، مسئولیت شرعی دارن. و اینو به شدت حاج حسین طباطبایی رو عصبانی کرده و میگه مردم میکشن باید تقیه کنن.
تا چندین روز بعد از قائله فیضیه حیات مدرسه همطور پر از عبا و عمامه و نعلین و کتاب و مفاتیح و قرآن و لطافا رو دیوارا، حتی خونی و ما بعضی از دوستانمون مجروح شده بودن، از نمیشه این آقایون مجروحین و مصدومین رو بردن به بیمارستان ها، یه چند روز تو بیمارستان و مالجه شدن، بعض بیمارستان ها بیرونشون کردن و حتی اطبا رو منع کردن که عیادت نکنید از این مجروحین فیضیه و اینا رو اکثرا بیرون کردن و خب تو خونهاشون بستری بودند. و
هفته بعد که رفتم دیدنش، دیدم نشسته و یه خود آورا یادم افتاد، گفتم دایی جان اون کتاب نوشتی دادی چاپ کنن؟ ایشون فرمودن خیر. میگو با کنجکاو شدیم که آقا چرا این کتاب چاپ نشد دایی؟ گو حالا بعد میگو ولش نکردم. گفت ایشون به من گفتن، فرمودن که من همون شب که این کتاب رو مینوشتم شب خواب دیدم به طرف حرم حضرت ابوالفضل یا امام حسین میرم. حالا این تردید از من تو 40 ساله، شاید ایشون اون روز دقیقا میگفت یا حرم حضرت ابوالفضل بود یا حضرت ابا عبدالله الحسین. میگفت از وارد حرم شدم، من از در ضریب برم تو، دیدم حضرت صاحب صلوات الله و سلام علیه پای ضریب دو زانو نشستن روبروی حرم، دارن عرض کنم که مشغول مناجات و زیارت. میگم من احترام گرفتم. اون موقعی که این سنشون 95 سالش بود، اینی که در سن 95 سالگی این رو میگفت، میگم من احترام گرفتم، گفتم اجازه ورود بگیرم از حضرت. اول سلام کردم حضرت سلام من رو جواب داد ولی روشون رو از من برگردوندن. حالا چرا حضرت از من ناراحته؟ نمیدم. داشتم فکر میکردم که کجای کارم لنگه. میگفت همینطور که داشتم فکر میکردم دم حضرت از جا بلند شدن. پشت سر من به بیرون در حرم دارن نگاه میکنن. منتظر کسی بودن. برگشتم دم حاج آقا روح الله داره میاد. حضرت اومدن به طرف حاج آقا روح الله، بغلشون زدن، به این سینه‌شون میچسبوندن، به این سینه‌شون، به صورتشون میچسبوندن. بعد که تسلای خاطر پیدا کردن دستشون اینجوری کردن به من، گفتن سید ایشون به ید خودش این کار نکرد، ما گفتیم.
از 15 خرداد تا حالا که آمدیم خون دادیم. یعنی شما خون دادید، من که نشستم اینجا، منم هیچ حقی ندارم. شماها خون دادید، شماها به میدان رفتید، شماها مبارزه کردید، ماها هیچ حقی ندارم. ما باید برای شما خدمت کنیم، خودمون نباید استفاده کنیم. نه استفاده عنوانی، خاک بر سر من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم، خاک بر سر من که بخوام خون شما ریخته بشد و من استفادهش را ببرم.